دم عشق نبودی چندین سخن نقص که گفتی که شنودی، گر باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی.
یه خلاصه عشق رو
بله. خیلی فلسفی نگاهش بشه.
آره خب اصلا وقتی که میاد توی اون رسالش از عشق و عشقه صحبت بله. میکنه و تعبیرش از عشق اینه که عشق است که دور درخت میپیچد و ریشش را میخشکاند، دیگه معلومه دیگه چجوری نگاه میکنه. و داستان
من خیلی چیزو دوست دارم، یک بخش از صد سال تنهایی اونجایی که به رمدیوس خوشگله میپردازه، اصلا اون خیلی از نوجوانی که من کتابو خوندم
آره.
هنوز مفتون اون چیزم.
آره از اون بخشایی که خیلی ماندگاره. حالا آقای خالصی اونور نشسته، اگه من الان میگفتم حتما یه چیزی میگفت. سال 70 بود من این کتابو خوندم، یعنی 30 سال گذشته از اون، و بعد از اون من خیلی سخت جرأت کردم برم سراغ 100 سال تنهایی، ولی این تصاویر در ذهنم
خیلی اصلا چیز عجیبیه. اون کتاب کتاب حیرت انگیزی بود.
بله بریم سراغ بحث خودمون. کتاب
آره من دیدم موقعی که شما داشتید با آیه خانلری عزیز صحبت میکردید، اشاره کردید به حالا سیر کتاب هایی که در مورد عشق نوشته میشه، کتابی که آیه آرش نراوی
بله.
مقالاتی که از اندیشورزان حوزه عشق،
بیشتر فیلسوفان اخلاق هن
آره. اندیشورزان اخلاق هن بله، مارتین نوسبام
بله.
اون
ولی اون کتاب من دوست ندارم واقعا.
اون کتاب خیلی کتاب چیزیه، کتاب واقعا سطح بالایی از نظر
نه اصلا با اونش کاری ندارم، اون نگاه به عشق رو منظورمه.
آره یه کتاب دیگه هم معرفی کردید مال سیر عشق مثلا از آلن دوباتن، کاری که آلن دوباتن داره. من هم یه کتابی وسط این دو مدل نگاه معرفی کنم. ما یه فیلسوف خیلی شاخص توی جهان حالا انگلیسی زبان توی حوزه عشق داریم به نام آقای ایروینگ سینگر، که ایشون اساسا پروژهش عشقه و سه کتاب خیلی هم از نظر حجم بسیار قطوره و هم از نظر عمق اندیشه کتاب بسیار جالبیه. سیر عشق رو اومده همون چیزی که آقای آلن دوباتن اسم کتابش رو گذاشتن، سیر عشق رو از منظر فلسفی اومده بررسی کرده. یک سگانه ایه که به نام ماهیت عشق شناخته میشه، که جلد اولش اینا هیچ کنون به فارسی ترجمه نشده، جلد اولش از افلاطون تا لوتر نام داره، جلد دومش عشق شهسوارانه و عشق رومانتیک که حالا بیشتر روی این مهم صحبت کنم امشب.
خب این بحث تو همون کتاب آرش نراقی هم خیلی مطرح میشه، عشق شهسوارانه و رومانتیک.
و جلد سومش که جهان مدرنه، یعنی حالا سه ساخت حالا از مثلا ابتدای فلسفه تا قرون وسطا که حالا تا لوتر، بعد دوران میانه که حالا دوران عشق شهرسوارانه، عشق رومانتیکی و جهان مدرن. یک کتاب دیگری از آقای سینگر به فارسی ترجمه شده به نام فلسفه عشق، که به نوعی خلاصه این سه کتابه و حسنش اینه که اینا چون که برآمده از یک حالا سلسله برنامه‌های رادیویی بوده که برای عموم صحبت می‌کرده آقای سینگر، اون ایده‌های فلسفیش رو در حوزه عشق برای عموم مطرح می‌کرده، اینا خیلی خوشخوان شده کتاب و خیلی جذابیت روایی داره و به نظر من یک ایده عمیق در مورد عشق رو که خب یک از یک پژوهش فلسفی چندین ساله میاد، شاید بالای مثلا کتاب اولی که آقای سینگر نوشتن، همون کتاب افلاطون تا لوتر مال 1966 و این کتاب فلسفه عشق اولین بار که به انگلیسی چاپ شده سال 2011 بوده. یعنی توی حدود فقط آره حاصل 50 سال تعمق یک اندیشورزی که حالا استاد دانشگاه ام‌آی‌تی هم هست توی حوزه فلسفه. این کتابو آقای میثم محمد امینی که خودشون هم توی این حوزه فلسفه شناخته شده هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستن، ترجمه کردن و انشالله نشر نو منتشرش کرده توی یک مجموعه‌ای که حالا بیشتر فلسفه کاربردی نظر داره. این کتاب هم منتشر شده. به نظر من کتاب، یعنی اون اگر یک سر تیپ رو بگیریم، اون کتاب حالا سید عشق آلند و باسن که اونم حالا گنایی داره تا حدی، ولی خب خیلی داستانی کرده ماجرا رو، و یک سر تیپ رو بگیریم کتاب درباره عشقی که آقای آرش نراقی ترجمه کردن، ولی 6 تا مقاله خیلی فلسفی سنگینه.
حتی یه بخشی از اون مقالات، فکر میکنم 3 تا از اون مقالات یا 2 تاش ارتباط مستقیم با رساله سمپوزیوم افلاطون داره.
بله.
و اون رساله ضیافت با نگاه سقراط رو مطرح
بله. ضیافت افلاطون خب یک توی همین کتابم هم بهش پرداخته شده. حالا این کتاب از مفهوم عشق رمانتیک شروع میکنه، یه حالا جستار خیلی کوتاه داره که سوالش اینه که آیا عشق رمانتیک مفهوم جدیدی است، و پاسخش نه.
بله.
و بعد میره سراغ افلاطون و به طور ویژه روی همین رساله سمپوزیوم.
بله.
ضیافت هم تاکید داره، و خب به نظر من جالبه، یعنی اون نگاه یونانی بهش نگاه جالبیه، چون ما همون این ترکیب واژگانی عشق رو که ما داریم، اونا 5 تا اصطلاح دادن.
بله.
برای عشق، یعنی و خیلی الان ما سردرگمی که توی مفهوم عشق باشه روبرو هستیم،
موقعی تک واژه بود.
آره، موقعی که داریم از عشق صحبت میکنیم، از عشق به معبود داریم صحبت میکنیم.
بله.
که حالا توی یونانی مثلا آگاپه این رو میتونه پوشش بده، یا از عشق دو انسان به یکدیگر مثلا که با اروس ما میتونیم در موردش صحبت کنیم در یونانی. یا همون که مفهوم اروتیک، اروتیسم ازش بیرون میاد، یا مثلا از اون عشقهای دیگری خواهانه پداکارانه که حالا توی فیدیا که حالا همین فلسفه و اینا ازش ناشی میشه، یا اساسا مفهوم مثلا مفهومی مثل عشق فرزند، آره، مادر به فرزند، که مثلا حالا توی سروگه مثلا ما میتونیم در موردش صحبت کنیم، یا اساسا مثلا عشق به حالا یک عظمت که حالا خونیا نام میگیره. این تقسیم بندی یونانی که حالا توی همون ضیافت هم خیلی بهش پرداخته شده، خیلی راحت کرده کار رو برای اندیشه ورزان حالا جهان غرب برای اندیشیدن به عشق، و این ترکیب ها رو جدا کرده.
درست.
ولی ما هنوز درگیر این مسئله ایم، و خب خیلی کارون سخت میکنه برای اندیشه ورزی در حوزه عشق، این تک واژگانی بودن به نوعی.
الان اینو میخوای ادامه بدید، دربارش میخوای صحبت کنید، چون یه موضوعی به ذهنم رسید اونجا که بحث حالا اون عشق که مطرح میشه. حالا این کتاب محورش، کتابی که میخوام بگم، درباره 4 شاعر معاصره که محمد مختاری سال 72-78 این رو چاپ کرد، انسان در شعر معاصر. مقدمه بسیار خوبی داره احمد این کتاب، و اونجایی که میاد نگاه به انسان رو در جهان کلاسیک و بعد در جهانی که حالا جهان میانه و اندیشه‌های اومانیستی شکل میگیره، و اینکه تأثیراتی که این نگاه انسانشناسانه در اون عصر، اون پارادایمی که در اون دوره وجود داره، باعث میشه که سعدی اینگونه شعر بگه و انسان رو اینگونه ببینه. اما وقتی که وارد فضای شعری نیما یا اخوان یا شاملو یا دیگران میشیم، جهان انقدر تغییر کرده که انسان نیما، انسان اخوان با انسان حافظ، با انسان سعدی، با انسان فردوسی خیلی متفاوته.
دوست.
و این تفاوت به نسبت آزادی و تعریفی که این آدم ها از آزادی پیدا میکنن، تعریفی که از حتی رابطهشون با معبود دارن، حتی رابطهشون با حاکمیت و قدرت که پیدا میکنن. توی آغاز صحبت با هادی هم من به این مسئله اشاره کردم که دقیقاً به نظر من تفاوت میان عشق در کلام سعدی یا حافظ یا مولانا که هر سه با هم فرق هم دارن در بیان عاشقانه، یا اون چیزی که در تذکرة‌الاولیا عطار میگه مثلا از رابعه صحبت میکنه و اینکه رابعه آتشی در کف دست داره و آبی در دست دیگر و از عشق به خدا صحبت میکنه اونجا، یا حالا با آقای خالصی باید بیشتر در برین صحبت کنیم، این جهان و تفاوتی که پیدا کرده و اون الگوهای انسانشناسی باعث تفاوت در این مفهوم عشق هم میشه.
بله، حالا خیلی جالبه، مثلا من واسه خودم سواله که چه میشه که ما با وجود اینکه خب به افلاطون هم مثلا اندیشه سنتی ایرانی خیلی اتکا داره، مثلا خب ما شارحان بزرگی داریم،
بله فارابی،
آره به خصوص حالا توی حوزه ارسطو که ارسطو هم توی حوزه عشق خیلی کار کرده، ولی ما خیلی این تمایزها رو قائل نشدیم، یعنی این پنجگانه‌ای که مثلا تو یونانی داری ما توی ساخت اون جهان سنتی نداریم، جهان سنتی ایرانی باید بهش اندیشید و من خب الان نمیخوام خیلی به این موضوع بپردازم.
ما این مشکل واژگانی رو با خیلی از واژه‌ها داریم. من دوره‌ای که بچه‌های سطح دبیرستان دستور زبان یاد میدادم میخواستم مفهوم زمان رو که بگم باید براشون توضیح میدادم که زمانی که ما به صورت خطی در جهان فیزیکی تجربه میکنیم با زمانی که در فعلها و افعال تجربه میکنیم خیلی متفاوته. انگلیسی براش دو تا واژه داره، تایم رو داره برای اون زمان خطی و فکر کنم سنتس برای اون افعال میشه، و برای همین یا مثلا وقتی که فلسفه میخوانیم در آغاز اون موقع به ما میگفتن که آقا حکمت خیابان درازی بود که هر بخشش نامی داشت و همه خیابان رو ما یک جا حکمت می نامیدیم، فلسفه بود، الهیات بود، سیاست مدرن بود و اینها، حالا اومدیم هر بخش رو یک اسم مجزا گذاشتیم و یه خیابون مستقله. این چی میگن تداخل واژه یا یکسان نگری به این واژه ها نیاز به توضیح پیدا.
بله، حالا خیلی مهمه، یعنی ما الان یکی بحران هایی که داریم مثلا به خصوص تو حوزه عشق توی بعد اجتماعیش این عدم تمایز ها باعث شده که خیلی اختلاط های مفهومی به وجود بیاد و ما نتونیم اساسا توی مثلا بحث تفسیر اشعار، حالا مثلا ما موقعی که وارد میشیم، حالا این که این عشق زمینی یا عشق آسمانی یک بحث خیلی شدیده، حالا اون توی حوزه اروس و آگاپه اگه ما واردش میشدیم اساسا دیگه این تمایزه وجود نداشت. یه بحث جالبی داره توی این کتاب در مورد حالا این تمایز عشق رومانتیک و عشق شهسواری، این یکی از حالا جنبه های بدیع حالا اندیشه آقای سینگر که کمتر هم بهش برداشته شده، چون خب خیلی متمرکز روی متون دست متون ادبی، حالا مثلا روی شکسپیر خیلی کار کرده، مثلا یه بحث جالبی میکنه در مورد این تمایز، صحبت اینو میکنه که عشق شهسواری یک عشق برآمده از شهود گویا، اون چیزی که ما مثلا توی نظامی خیلی داریمش، عشق در اولین نگاه، چیزی که ما اساسا از مفهوم عشق داریم و عشق متعالی رو همین عشق میدونیم گویا. و من یاد دونکی
شد حماسی نمیشه
شهسواری، این برآمده از اون کتاب‌های یک ژانر ادبیه، ژانر ادبی توی غرب داریم که آثار ترجمه شده به نام داستان‌های شهسواری، ترجمه‌ای که آیه محمد قاضی هم توی همون دونکی شد ارائه داده، عشق شوالیه‌ایه در واقع. خب و مثلا ما توی دونکی شد که میریم میبینیم که حالا این اساسا اولین گامی که برمی‌داره برای چیز، چون اون یه جورایی پارودی داستان شهسواری یا داستان شوالیه دیگه، بعد بره یک معشوق واسه خودش دست و پا کنه گویا. این مدل عشق شهسواری اینجور عشقیه، یعنی یک نشئه حالا سکراوری از دیدار یک فرد شما رو عاشق اون میکنه، عشق در اولین نگاه که ما میبینیم توی ساخت فرهنگ حالا ادبی ایرانی، مثلا توی نظامی که وارد میشیم معمولا عشق در اولین نگاهن، خیلی نزدیکن به این مفهوم عشق شهرسواری. ولی عشق رمانتیک توی تعبیری که آقای سینگر ارائه میده تو کتاب فلسفه عشق، عشق برآمده از تخاصمه. یعنی صحبت از این میکنه که دو فرد در تضاد با یکدیگر به مبارزه‌ای با هم برمیآیند و از دل اون مبارزه است که تفاهم بیرون میاد و این مبارزه به خشم، به عشق ببخشید، منتهی میشه. چیزی که مثلا ما توی حالا سینمای امروز خیلی میبینیمش، اون الگوی عشق رمانتیک، عشق برآمده از جدال دو فرده که تهش به این عشق. به خاطر همین بود که میگفتن، یعنی این ایده طرح میشه اساسا که آیا عشق رومانتیک عشق مدرن است، عشق در جهان مدرنه، که حالا آقای سینگر تو این کتاب میاد اساسا به زیست شناسی مراجعه میکنه مثلا و میگه خب ما توی حیوانات میبینیم که عشق دقیقاً برآمده از همین تخاصمه، این عشق حالا به خصوص در بعضی از حیوانات، و از یعنی اون ساخت غریزی عشق اینطوری نیست که الزاماً عشق در یک نگاه و نشئگی برآمده از یک حس لحظه‌ای سکرآور باشه. ما عشق در عالم واقع عشق مبتنی بر تخاصمه به نوعی، و اتفاقاً عشق ماندگار عشقیه که از این بیرون میاد، نه اون عشق در لحظه، اون عشقی که حالا ما طبق این الگویی که برآمده از ادبیات، از ژانر ادبی غرب به عشق شهرسواری معروف شده. و خب حالا ما مثلا اساسا الگوی عشق برای ما همینه.
درست.
در جهان ایرانی چیز جزئی نداریم اساسا.
خیلی متشکرم. یه بار دیگه مشخصات این کتاب رو میگی؟
کتاب فلسفه عشق نوشته آقای اروینگ سینگر، ترجمه آقای میثم محمد امینی، نشر نو، اولین چاپش سال 97 بوده و بعدن هم چاپ شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از احمد ابوالفتی عزیز. با احمد ابوالفتی خدافظی میکنم و دعوت میکنم که همراه ما باشید.
متشکرم.
شب خوش.
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
خب در بخش کیمیای سعادت، ادبیات کلاسیک و جناب آقای احمد خالصی. آقا سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیویی گفتگو.
خیلی متشکرم. ما کلی تا الان درباره ادبیات صحبت کردیم، درباره عشق در ادبیات صحبت کردیم.
فکر می‌کنم کافی بود تا اینجا.
خب نه، خیلی خیلی بحث دیگه هست، هم بحثای چی میگن شناختی و هم بحثایی که نمونه هایی که ارائه بشه، تفاوت ها به لحاظ ساختار زبانی، ساختار ادبی و همه اینها. در ادبیات کلاسیک من فکر میکنم که چند فراز هست که نگاه های خیلی ویژه‌ای به عشق دارن، در ادبیات عرفانی، در ادبیات عاشقانه، در غزل هایی که به ویژه از قرن ششم به این ور، از قرن پنجم به این ور داریم و همینجوری استمرار پیدا میکنه تا جهان امروز. شاید سعدی یکی از بزرگترین عاشقان سراهای جهان باشه که هر کسی، هر جایی، هر بیتی، هر غزلی از سعدی رو باز کنیم، این رنگ و بویی از عشق رو داره. یا در شعر حافظ همینطور، در مولانا خب اصلا یه تعبیر و تفسیر و نگاه خیلی متفاوتی از عشق رو میبینیم، در تذکرة‌الاولیا هم همینطور. یه اشاره کردم در بخش قبل که از راوی ادبیه که صحبت میکنه و اون سر بازار میاد و
آتش در دست،
آتش در دست که اگر مردم بخوان به خاطر بهشت و دوزخ تو رو بپرستند، خطاب به حضرت حق میگه که با این آتش بهشت رو میسوزونم و با این آب آتش جهنم رو خاموش میکنم. خب خیلی حرف عاشقانه و بزرگیه
و ادعاییست، ادعای گادافیست. البته حافظ و بسیاری افراد دیگر هم گفتن که عیش نقل رو به تعبیری با دریافت که آدم بهشت روزه دار و سلام رو. حالا که فرمودید
یا تعبیری که الان کلامتون سهروردی در باره عشق داره،
عشق بیشک محور اصلی ادبیات کلاسیک ماست. کت نافی گزاره‌ای هم ارزون که بگیم در ادبیات معاصر چگونه است نیست این جمله بنده. و طبیعتاً عشق به معنای حالا عشق شناسی اصطلاح که در نظر بگیریم در سخن هر انسانی بروز و ظهوری داره. طبیعتاً در ادبیات کلاسیک ما عشق شناسی و توجه به عشق ویژگی‌های خاصی داره که حالا من با توجه به که تعدد این ویژگی‌ها بسیار زیاده و من فقط می‌خوام یه اشاره‌ای بکنم تو این بخش و به اصطلاح نوکی بزنیم به هر موضوعی که در مورد عشق شاعران و اهالی سخن گفتن که وجود بسیار متفاوتی داره. ببینید، یکی این که در جهانبینی شاعران ادبیات کلاسیک عشق ضرورتی است نه فقط انسانی و اجتماعی، بلکه اصلا فلسفه آفرینش و خلقت و ابتنای عالم بر عشق و بر این اساس یک ساختار ذهنی آفریدن که ابتدا و به تعبیری ازل رو مترادف با عشق گرفتن. یعنی عشق ضرورتی بوده که جهان به وجود اومده. به حدیث گنج پنهان کنتو کنزن مخفیان اشاره کردن، کنز مخفی، و بر این اساس هستن که عشق شوری در نهاد ما نهاد. یعنی این یک نهاد ازلی و ابدی انسانی است، حالا بر اساس این حدیث قدسی و همچنین بر اساس مأثورات دیگه. بسیاری از کسانی که ممکنه مثلا با عشقی که رایج هست و ورد زبان هر شاعر کلاسیکیست مشکل داشته باشن، گفتن مثلا عشق در مأثورات ما نیست و عارفان
واژه حب
بله از یحبون و یحبون استفاده کردن. اما در این زمینه خیلی پیش رفتن، میگم در این حد پیش رفتن که اصلا ابتنای جهان رو بر عشق دیدند. جلوه‌ای کرد رخ دید ملک عشق نداشت، برق آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. این که تفاوت بین انسان و فرشته و حیوان در مفهوم عشق نهفته است، این البته در ادبیات سایر کشورها هم هست، اما عرض میکنم اون ساختار ذهنی در ایران متفاوته. یه اشاره هم کردید، گفتید قرن ششم،
یعنی با این تعبیر در عالم لاهوت و ملکوت عشق نیست و فقط در آدم ناسوت میشه.
عالم لاهوت، ملکوت، جبروت، ناسوت و عالم عوالم دیگر هم قائل شدن براش، اصطلاح که به تعبیری میگن اشتراک لفظی داره، نه به این شکل وضوح نداره، بلکه گفتن این نوع نگاه، این ساختار ذهنی فرشتگان، یعنی اون عالمی که میشه گفت ملائک، نه فقط نه ملکوت صفر به کار، مثلا در ساختار ذهنی ابن عربی که به کار میبره ناسوت و جبروت و ملکوت، اینها این تفاوتایی که ما امروز قائلیم بین ناسوت و ملکوت در اون ذهنیت نمی کنجه. من ترجیح میدم که از واژه ملائک استفاده کنیم، یعنی فرشتگان فاقد قدرت شناسایی و مهرورزی و عشق هستند و این خب انقدر زیاده که شما هر دیوان شاعری باز کنید از اهالی عرفان وجود داره. برابر این گونه نبینیم که عالم لاهوت یا ملکوت خالی از عشق، بلکه این گونه ببینیم که اصلا وجود تمام این عوالم مبتنی بر عشق، عشقی که از واژه رو نمیشه به کار برد تمایل حضرت حق بگیم، ولی خب تو خود خداوند در این حدیث قدسی اشاره شده، حداقل کسانی که این حدیث مقبولشون هست میتونیم به کار بریم، اینکه خداوند میخواست شناخته شود. و باز به تعبیری تمامی شاعران و عارفان ما گفتند که عشق یگانه است، عاشق و معشوق یکی هستند و چه از این سر چه از آن سر هر دو یگانه است و به یک سرمنزل مقصود میبره. این البته عرض میکنم تو ادبیات کشور دیگه هست، اما نه این ساختار ذهنی. یعنی با این صراحت ما بیان بکنیم که خداوند جهان رو با ضرورتی به عنوان عشق همراه کرده به این شکل، با این صراحت، با این ساختار ذهنی و مبتنی بر مأثورات، عرض کردم حدیث کنز مخفی، گنج پنهان و یه بوم و یه بونت، نه بر این شکل در سایر ادبیات ها نیست.
بعد نفی عشق رو هم داریم در ادبیات کلاسیک که مثلا در صحبت بزرگان عاشق نشو، مولانا میگه عاشق، یا حافظ که میگه عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرایت.
ببین یه عده با عشق مخالفت کردن وقتی که عشق یه تفکیکی به وجود اومد بین عشق مجازی و عشق حقیقی. با نوعی از جلوه و بروز عشق که حالا عشق مجازی خوانده میشه مخالفت کردن.
یه جمله معروف عرفانی داریم که این مجازی و حقیقی رو گفته،
المجاز و قنطرت الحقیقه. بله، که این باز دو دستن دیگه، یه عده کلا با این عشق مجازی به همین شکل مخالفن، یه عده گفتن این یک راه و مسیری است که ما از صورت ها عبور میکنیم به معنا میرسیم. اینو من گذاشته بودم تو بخش سوم بگم، اما الان گفتین همینجا اشاره بکنم. این مجاز که پل و گذرگاهی برای رسیدن به حقیقت، به نظر شخص من یک توجیه و تعبیری است که همراه با یک موازین یا ضوابط زیبایی شناختی خیلی هم جواب میده و میگن که ما باید از طریق همین صورت‌ها برسیم به معنا و هیچ معنایی خارج از هیچ صورتی، یعنی معنایی نیست که خارج از صورت باشه و تصور و صورتی برای اون قائل نباشیم. یادم ولی با من مخالفن. من با اون کسانی که عشق انتزاعی رو ترجیح دادن هم دلترم، اما بله میپذیریم. و اون جمله معروف شمس تبریزی که دمل برگردن داری چرا ماه را نمیبینی، در پاسخ شیخ احدالدین کرمانی مثلا در همین مورد میگه که احدالدین کرمانی که زان می نگرم به چشم سر در صورت، زیرا که زمناست اثر در صورت. این عالم صورت است و ما در صوریم، معنا نتوان دید مگر در صورت. ببینید به نظر من گزاره‌های درستیه، ولی نمیگم نتیجه باطلی گرفته شده، اینقدر جسور نیستم، اینقدر هم نمیخوام گستاخی بکنم، اما میتونه نتایج دیگری داشته باشه. میپذیریم که این عالم عالم صورت، ما خودمون در صوریم و معنا جز در صورت نمیتوان یافت. اما خب این نتیجه مقدار مشکله، که حالا جالبه که مولانا در دو بیت به نوعی پاسخ همین به چشم سر در صورت نگریستن رو میده که زین قدح های صور کم باش مست، تا نباشی بت تراش و بت پرست. این صورتگرایی رو، ظاهربینی رو، همون نردی که با ظاهرگرایان و زاهدان پشمینه پوش مثلا میتونستیم بگیم، اینجا به همین کسانی که در عشق مجازی شاید حالا اگر افراط کردن مولانا میگه عشق آن زنده گزین باقی است و شراب جانفزایت ساقی است. و اون بیت بسیار معروف، عشق های کس پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. هین رها کن عشق های صورتی، عشق هایی که به صورت وابسته هستند. تو چرا وابسته یه هر صورتی؟ این یه نکته است که در مورد عشق مجازی و حقیقی و اینکه شما فرمودید که آیا کسی بوده که مخالف باشه، به یه معنایی که نه، به یه معنایی که حب و محبت و عشق و همدردی، عشق به معنی دقیق کلمه، کمتر از ذره که نیستیم به تعبیر شاعر، کمتر از ذره نی پست مشو مهر بورز تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان. اینجا مهر رو من مترادف با عشق میخوام بگیرم. اما بله، کسانی که در عشق مجازی رو صورت بندی کردند و تلاش کردند بر اساس یک نوع جهان بینی و جهان نگری و اینکه ما در عالم صور زیست میکنیم، اونها با مخالفت روبرو شدند توسط شاعرانی مثل مولانا و توسط شمس تبریزی در همون جمله معروف که میگه من ماه را در آسمان، میگه اگه دمر برگردن نداشتی ماه را در آسمان میده، چرا به ماهی که توی تشت، توی آبی که توی تشت جمع شده، منعکس شده داری توجه میکنی؟ آقای دکتر شرف‌الدین خراسانی، دکتر شرف که استاد فلسفه بودن، مترجم فلسفه بودن، و یه روز ما در خدمتشون بودیم در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی که آقای بوجنوردی مدیریت اون مرکز رو بر عهده دارن و مرکز معتبری است. حالا بحث عشق میخوام اونجا بگم، صحبت شده بود با آقای شرف که البته ایشون رو خطاب میکردن، آقای شرف، آقای دکتر شرف‌الدین خراسانی که از شاگردانشون ما بودیم، پرسید که بحث عشق شد و همین عشق مجازی و حقیقی، و خب ایشون هم حالا لفظی که من به کار میبرم لفظ منه، ولی مضمون و محتوا و صحبت معنای اصلی مال آقای دکتر شرف بود، گفتن این صحبت همه تکراریه که عشق مجازی و عشق حقیقی و این دو تفاوت دارن یا ندارن، از عشق مجازی به حقیقت برسیم یا نباید عشق مجازی، گفتن این همه تکراریه. و هر فردی، حالا تعبیر ایشون بود، این بود که از ابتدا مشخص کرده که میخواد عشق مجازی باشه و از عشق مجازی به حقیقت برسه، یا نه من البد و الالختم در پی عشق حقیقی است. و اون شاگرد که از دوستان ما هم بود پرسید از خودتون، گفت خودتون چطور؟ گفتش که من عاشق عشق هستم. و اونجا برای ما توضیح داد، این ماجرا مال حدود 30 سال پیشه، توضیح داد که شرف که عشق بدون تعین، ببینید عشق بدون تعین
عینیتی نداره،
عینیتی نداره. این با بحث عشق حقیقی هم متفاوته. بله. عشق حقیقی که از مجاز عبور میکنیم، یعنی خیلی جنبه الهیاتی هم شاید نداشته باشه.
خب اینجا یه پرانتز باز کنیم. بله. توی خیلی از اشعار شاید ما این عشق رو ببینیم، حالا هم در ادبیات کلاسیک هم در ادبیات معاصرمون، که ما هیچ تعینی برای اون معشوقی که در اون شعر آمده شاید پیدا نکنیم. یعنی این رو به تجربه دیدار و گفتگو با شاعران همین مجموعه هایی که الان توی بازار هست میگم، که خب یه سرشون چون دوستان نزدیک و